سرشش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر عراق انفجار مسجد نوری در موصل را نشانه شکست گروه داعش توصیف کرد. نشست رهبران اتحادیه اروپا از امروز در بروکسل آغاز می شود. و شمار قربانیان انفجار در ولایت هلمند افغانستان به دست کم 29 کشته رسید. حیدر علبادی نخست وزیر عراق در پیامی توییتری نوشت گروه داعش با انفجار مسجد نوری رسما شکست خود را اعلام کرد. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه چهارشنبه مسجد معروف نوری در شهر موصل را منفجر کرده است. ژنرال برت مکگورک، نماینده رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش، این اقدام گروه حکومت اسلامی را در حالی که نیروهای عراق به 100 متری مسجد رسیده بودند لحظه‌ای معنادار خواند. مسجد جامع نوری که 800 سال قدمت دارد، محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در آنجا اعلام خلافت کرده بود. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا قرار است از امروز پنجشنبه در شهر بروکسل و در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. از جمله محورهای این مذاکرات موضوعات تروریسم، همکاری‌های دفاعی و پناهجویان ذکر شده است، اما انتظار می‌رود ترزا می نخست وزیر بریتانیا در این نشست که نخستین نشست سران پس از آغاز مذاکرات برگزیت محسوب می‌شود، به ارائه پیشنهاداتش درباره موضوعات اصلی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بپردازد. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهوری جدید فرانسه، در آستانه نخستین حضورش در نشست سران اتحادیه اروپا از سیاست‌های چند کشور اروپای شرقی در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرد. و به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، شمار قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت به دست کم 29 کشته رسیده است. حیات الله حیات، والی هلمند، نیز شمار زخمی‌های این انفجار را 60 تن ذکر کرده است. بنابر گزارش‌ها انفجار خودروی بمب‌گذاری شده زمانی روی داد که سربازان برای دریافت حقوق ماهانه خود و در آستانه تعطیلات عید فطر در برابر یک بانک صف کشیده بودند. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، این حمله را محکوم کرد و عاملان آن را جنایتکارانی خواند که به گفته او برای هیچ دین و آیینی احترام قائل نیستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان که 80% از ولایت هلمند را در کنترل خود دارد، پیش از این چندین بار به بانک‌ها حمله کرده است. سرشش و 3 دقیقه است. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. امیر قطر به رئیس جمهوری روسیه نامه نوشته است. همزمان موسکو اعلام کرده است که از پادشاه عربستان سعودی دعوت کرده که سفری به روسیه انجام بده. از دید موسکو، توافقی که 3 سال پیش به تنش‌های عربستان و متحدانش با قطر پایان داده بود، میتونه زمینه ی حل مناقشه کنونی هم بشه. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گزارش الجزیره، سفیر قطر در موسکو نامه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی را تحویل رئیس جمهور روسیه داد و در آن امیر قطر ولادیمیر پوتین را از آخرین تحولات در روابط کشورهای حوزه خلیج فارس مطلع کرده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه دریافت این نامه را تایید کرد، اما گفت کرملین هنوز محتوای آن را بررسی نکرده. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری تاس گفت در این نامه تنش‌های اخیر میان قطر و همسایگان عرب این کشور شرح داده شده، اما با احترام به قوانین دیپلماسی، موسکو جزئیات آن را فاش نخواهد کرد. استیپان دیمور کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه آماده میانجیگری در بحران قطر می شود.
روسیه اطلاعات دست اول پیرامون این بحران جمع آوری می کند تا خود را برای میانجیگری مجهز کند. از زمانی که در دولت اوباما با خروج آمریکا از خاورمیانه خلأ ایجاد شده بود، روسیه به این منطقه توجه ویژه دارد و مطمئنن فرصت ارتقای موقع یت خود در میان کشورهای حوزه خلیج فارس را از دست نخواهد داد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر دو هفته پیش قطر را به ایجاد بی‌ثباتی، حمایت از تروریسم و نزدیکی به ایران متهم و مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با این کشور قطع کردند. در روزهای گذشته کویت سعی کرده بین این کشورها میانجیگری کند، اما تلاش‌هایش دستاوردی نداشته. چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد کشورهای عربی به زودی فهرستی از خواسته هایشان را برای دوحه ارسال کنند تا روند حل این مناقشه آغاز شود. پیش از آن نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود هرچه بیشتر زمان می‌گذرد، تردیدها در خصوص اقدامات عربستان سعودی و متحدانش برای تحریم قطر بیشتر می‌شود. از سوی دیگر چهارشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما طی دیدار با سفرای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در مسکو بر ضرورت حفظ خیشتنداری و رفع اختلافها بین کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کردند و این کشورها را فرا خواندند سریعتر برای حل بحران قطر پشت میز مذاکره گرد هم آیند. طی این دیدارها تأکید شده که از دید روسیه توافقی که 3 سال پیش میان کشورهای حوزه خلیج فارس حاصل شد و به تنش‌های آن روز پایان داده بود میتواند مبانی حل بحران کنونی را نیز فراهم آورد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بحران کنونی پیچیده تر از تنش‌های 3 سال پیش است.
ایران و ناراحتی عمیق عربستان از سیاست قطر در قبال ایران عامل اصلی این بحران است و این تفاوت اصلی بین تنش‌های کنونی و 3 سال پیش است. اما مهمتر از عوامل بحران کنونی سوال این است که پیامدهای آن چه خواهد بود. رویکرد روسیه و آمریکا که فعلا از این تنش‌ها فاصله گرفتند حائز اهمیت است. به نظرم در آینده نزدیک یا مسکو یا واشنگتن برای میانجیگری کوشش خواهند کرد، با این امید که در صورت موفقیت امتیازهای فراوان نصیب کشور میانجیگر شود.
در تحول دیگر، روسیه چهارشنبه اعلام کرد از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دعوت کرد برای دیداری رسمی به مسکو سفر کند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در این حال گفت تاریخ این دیدار هنوز مشخص نیست، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند این دیدار کمتر از 1 ماه دیگر انجام خواهد شد. این خبرها روزی منتشر شد که محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی منصوب شد. رئیس جمهور آمریکا و امیر قطر انتخاب وی را تبریک گفتند، اما کرملین هنوز واکنش به این تحول نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
نیروی انتظامی گویا دستور داده، اعلامیه داده که افراد این نیرو میتونن در سواحل شمال به هر پلاژی که دلشون بخواد، حتی پلاژ خصوصی، میتونن سرزده وارد بشن و به حساب ببینن در اون تو چه خبره. آقای اون دیگه کجا بوده که شما بخواید سرزده داخل نشین؟ خب این کشور اسلامی که آقای رهبر میگه 74% مردم تاییدش میکنن، شما تو حریم خصوصی مردم هم وحشت داری؟ بابا آخه این چه وضعی برای مردم درست کردید؟ یه دو شب میخوان برن شمال لب دریا یه آرامشی داشته باشن، اونم با دلهوره، با ترس، با لرز، که هر آن ممکن اینا بریزن تو ببینن تو چه خبره؟ چه خبره مگه؟
من یه رأی گیری بشه، اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری رو نمیخواد. یارو 30 سال اومده بهش میگه آقا مردم تو رو شما رو نمیخواد، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
با ادامه اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان، مأموران حراست این واحد روز پنجشنبه از ورود 30 تن از کارگران به این شرکت جلوگیری کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که این اعتصاب در شرایطی ادامه داره که کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه از پرداخت 1 ماه از 4 ماه حقوق پرداخت نشده کارگران خبر داده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
اعتصاب کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در شرایطی ادامه یافت که به گفته آنان کارفرما با این استدلال که 30 تن از آنها اعتراضها را هدایت می کنند از ورودشان به این شرکت ممانعت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 30 کارگر بین 18 تا 22 سال سابقه کار دارند. در سالیان گذشته گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از ورود شماری از کارگران معترض به شرایط کار در برخی از کارخانه‌های مختلف در ایران منتشر شده است. مقام‌های دولتی به طور معمول در مورد این نوع برخوردها با کارگران معترض سکوت کرده‌اند. پیش از این گزارش‌های خبرگزاری ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران حاکی از آن بود که حدود 1500 کارگر روزمزدی و رسمی در این اعتصاب شرکت دارند. کارگران به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد، پاداش و بهره برداری سالهای 94 و 95 و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی معترضند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دلیل پرداخت نشدن این حق بیمه از سوی کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، دفترچه‌های درمانی کارگران تمدید نشده است. در همین حال به نوشته ایلنا، کارگران گفتند از مزایای بدی آب و هوا و مصوبه ای که اخیراً ستاد بحران استانداری خوزستان ابلاغ کرده است نیز بی بهره اند. در این میان کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه ضمن قبول پرداخت 1 ساعت اضافه کاری به جای کاهش ساعت کاری کارگران در هوای 50 درجه گفت که 1 ماه دستمزد مربوط به فروردین ماه کارگران را پرداخت می کند. با این حال کارگران گفتند که تا دریافت تمامی مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. ایلنا به نقل از یکی از کارگران معترض نوشت که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز 1 بار در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای خود در این واحد تولیدی دست از کار می‌کشند و تولید را متوقف می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها در این اعتراض صنفی کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نیز شرکت داشتند. آنها خواستار پرداخت سهم 4% بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان‌آور به تامین اجتماعی بودند و در این حال بابت پاداش بهره برداری سال‌های 94 و 95 از کارفرما طلبکارند. به نوشته ایلنا، سیامک افشار قائم مقام مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه از پرداخت هزینه بازنشستگی 341 تن از کارگران بازنشسته این واحد خبر داد. شرکت نیشکر هفت تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران است که نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد و در اسفند سال 94 از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت نیشکر هفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی 180 میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار بود، اما این بدهی در طول 15 ماه گذشته به دلیل پرداخت نشدن کامل بیمه کارگران شاغل و بازنشسته به بیش از 220 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به بخش دولتی هستند.
گزارش بهروز کارونی شنیدید در مورد ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و ممانعت ماموران حراست از ورود 30 تن از کارگران به این شرکت که امروز انجام شد. تا لحظات دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه مجددا با شما خواهند بود.